بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارکه الفطرة السلیمه هست از مولا کریم علی الله مقامه، در فصل راجع به مسئله عدل الهی بودیم در اعمال عباد که خدای متعال هر بنده ای را در سرنوشت اون بنده، در ایمان و کفر اون بنده، خدای متعال به صورت اختیار امر را قرار داده و مقدر فرموده که هر بنده ای از روی اختیار مؤمن بشه یا از روی اختیار کافر بشه و کفر بورزه. بزرگوار علی الله مقام قبل از تحقیق و تفهیم این مسئله که از مسائل معضله و مسائل مشکله هست، فرمودن که ابتدا بایستی که شخص اعتقادش را در اینجا تصحیح بکنه و بعد از تصحیح اعتقاد هست که اگر توفیق نصیب او بشه بر فهم این مسئله نائل بشه و اگر هم که توفیق نصیب او نشد بر اعتقاد صحیح در این مسئله باشه. اعتقاد صحیح در این مسئله این بود که شخص بایستی که جبر را و تفویض را نفی کنه، یعنی این که بایستی معتقد باشه هیچ بنده ای در ایمان خودش یا در کفر خودش مجبور واقع نشده، چون اگر مجبور واقع بشه در اینجا عذاب کردن خدای متعال اون بنده را از روی ظلم هست. شخصی که در کفر خودش مجبور باشه و بعد به جهت کفرش او را عذاب کنن، در اینجا فرمودن که اثبات ظلم هست العیاذ بالله برای خدای متعال و کفر در صفات هست اگر شخصی به جبر قائل باشه. و همینجور به تفویض، بایستی که در اعتقاد صحیح شخص مؤمن تفویض را در اینجا نفی کنه. به چه معنا؟ یعنی این که خدای متعال مشیت خودش را تفویض کرده، فعل خودش را تفویض کرده به این شخص بنده و این شخص بنده هست که مستقل به نفس کافر میشه یا مستقل به نفس مؤمن میشه و فعل خدا تفویض به او هست. در اینجا فرمودن بزرگوار علی الله مقامه اعتقاد به تفویض شرک در ذات خدا هست، اعتقاد به جبر کفر در صفات خدا هست علیاذ بالله، و اعتقاد به تفویض شرک در ذات خدا هست. در نتیجه اعتقاد صحیح این شد که خدای متعال به طور اختیار قرار داده که هر شخصی از روی اختیار مؤمن بشه یا از روی اختیار کافر بشه، اگرچه به خاص خدا هست و به حول و قوه خدا هست. تمام امور، یعنی کفر این بنده و ایمان بنده، به خاص خدا هست و به حول و قوه خدا هست و این منافات با اختیار این شخص بنده نداره. این شد اعتقاد صحیح. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در تفهیم این مسئله شدن، فرمودن از جمله مسائل مشکله هست و مشکل را در اینجا از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام تحقیق کردیم که مشکل یعنی چه. مسئله مسئله مشکل هست یا مسئله معضل هست معضله هست، نه به این معنا هست که این مسئله مشکله یا مسئله معضله برای تمام افراد دارای اشکال هست و معضل هست و فهمش سخت هست. مسئله وقتی گفته میشه مسئله مشکل هست، فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، اشکال در اینجا، اشکال در فهم مسئله، اشکال در اینجا یک امر نسبی هست، یعنی نسبت به بعض افراد مشکل هست و نسبت به بعض افراد میسور هست و آسان هست. برای اون افرادی که فهمش مشکل هست به این جهت نیست که مثلا عربیت را بلد نباشن، یا به جهت این نیست که مثلا در بعض از رسوم مقدماتی اینها اخذی و اکتسابی نداشته باشن، اشکال از این جهت وارد نیست. اشکال در فهم از این جهت وارد هست که اگر شخصی موانعی درون خودش بین خودش و امام خودش صلوات الله علیه داشته باشه، به واسطه اون موانع فهم مسئله برای او مشکل میشه، اگرچه خیلی در مثلا علوم عربیت در سهو و نحو یا سایر علوم مقدماتی اگرچه خیلی شخص خبره ای باشه، شخص زبردستی باشه، صاحب تسلطی باشه، ولی این شخص که دارای مانع هست، مانع در بین خودش و امام صلوات الله علیه، فهم مسئله برای او مشکله. به نمونه هاش را متعدد داریم، اشخاصی که در عربیت در فقه استاد بودن، استاد کل بودن، مثل ملا محسن فیض کاشانی که در فقه می فرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه مثل مفاتیح و شرایع او کتاب در فقه نوشته نشده، از بس که این شخص استاد بوده در فقه و صاحب تسلط بوده در فقه، ولی در حکمت که داخل میشه و در حکمت که وارد میشه میبینیم که در اقوال او چقدر خرابی ها پیدا میشه. و همینطور چه بسا شخصی باشه که آشنا به خیلی از علوم مقدماتی نداشته باشه، ولی همینقدر که در بین خودش و امام صلوات الله علیه موانع را برطرف کرده باشه، فهم این نوع مسائل برای او آسان میشه. و فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، از جمله موانع در فهم این نوع مسائل یکی این هست که شخص هنوز مرتاض بر انصاف نشده باشه. می فرمان بزرگترین ریاضت انصافه. و از موانع دیگر می فرمان که شخص دارای خلوص در فهم حکمت و در فهم مطالب نشده باشه، یعنی غرضش از یاد گرفتن حکمت در جهت رضایت مولا صلوات الله علیه، در جهت رضایت امام صلوات الله علیه نباشه، به جهت منافع دنیوی باشه یا اغراض نفسانی باشه. می فرمان که این مانع باعث میشه که فهم این نوع مسائل برای این شخص مشکل بشه. پس انشاءالله طلب میکنیم از اماممون صلوات الله علیه که موانع ما را انشاءالله حضرت ما را موفق کنن که موانع برطرف بشه، و انشاءالله که در فهم این نوع مسائل به توفیق امام صلوات الله علیه بر فهم این مسائل نائل بشیم. قبل از اینکه وارد ادامه بحث هم بشیم، فهم مسئله حکمی یعنی چه؟ می‌فرمان که وسعت بهشت هر شخص مؤمن به اندازه وسعت فهم او هست. هر چقدر در این دنیا ما فهم مسائل حکمیه را اکتساب کرده باشیم، بذرش را اینجا کاشته باشیم، به همون اندازه بهشت ما وسعت داره، به همون اندازه مقرب اماممون صلوات الله علیه واقع میشیم. پس انشاءالله در فهم این مسائل اینجور نباشه که کسالت داشته باشیم یا بگیم که چه بفهمیم یا نفهمیم خیلی تفاوتی نمی کنه. اگر بخوایم که به اماممون علیه السلام نزدیک تر بشیم و در دار رضای مولا که بهش باشیم مقرب تر بشیم، بایستی سعی ما بر این باشه که در این مسیر سعی و همت بیشتر انشاءالله که داشته باشیم. بزرگوار علالله مقام در فهم این مسئله معنای وجود را و معنای ماهیت را فرمودند، بعد وارد در تفاصیل این مسئله شدن که از جمله تفاصیل که خیلی محل اشکال بود این مسئله هست که در زندگی هر شخصی که مشاهده میکنیم میبینیم اسبابی را بر سر راه زندگی این شخص مقدر شده که این اسباب تأثیرگذار هست در سرنوشت این شخص. شخصی در یک خانواده مثلا مسیحی متولد بشه یا در یک خانواده شیعی، تأثیرگذار هست در سرنوشت این شخص. شخصی اگر که در مسیر زندگی با یک فرد مؤمن رفاقت پیدا بکنه یا با یک فرد بیدین و یک فرد ملحد رفاقت پیدا بکنه، تأثیرگذار هست در سرنوشت این شخص. و همین جور تا لحظه مرگش چه بسا افرادی بودن که تا یک وقتی در زمره و در دایره اهل ایمان بودن عمر اونها به درازا کشید، از دایره اهل ایمان خارج شدن. اگر عمر اونها کوچکتر بود، کوتاهتر بود، در همون دایره اهل ایمان از دنیا خارج می شدن. و چه بسا افراد دیگری در مقابل اینها در یک عمر طولانی مرتد بودند و کافر بودند و در آخر عمر این توفیق نصیب اونها شد که در دایره اهل ایمان داخل بشن. شرایطی که برای هر شخصی مقدر میشه در مسیر زندگانی فرمودن که برای اشخاص ظاهربین محل سوال میشه و محل اشکال میشه و یک نوع بوی جبر به مشام شخص ظاهربین میرسه که اگر این شخص با فرد دیگر آشناییت پیدا میکرد، در یک خانواده دیگر متولد میشد، اگر عمر او به جای مثلا فلان قدر سال فلان قدر دیگر بود، این سرنوشت برای او مقدر نمیشد. بزرگوار علالله مقام وارد در تحقیق این مسئله شدن، تحقیق این مسئله که چجور میشه خدای متعال مقدر میکنه شرایط زندگی هر شخصی را که در این شرایط مستر باشه این شخص از یک طرف و از طرف دیگر این شخص صاحب اختیار باشه. بعضی از شرایط شرایط اضطراری هست، مثل اون خانواده‌ای که شخص درش متولد میشه. اینجا شخص نمیتوانه انتخاب کنه در یک خانواده شیعی مثلا متولد بشه یا در یک خانواده سنی متولد بشه. بعضی از امور دیگر هست، نه این امور به صورت اضطرار نیست و شخص در اینجا دارای اختیاره. ولی به هر حال تقدیرات الهی در شرایط زندگی هر شخص به چه نحو هست، به چه طور هست که با اختیار شخص منافاتی نداره. بزرگوار علالله مقامه بعض از مفردات از اصول حکمیه را در اینجا بیان فرمودند و بزرگترین اصل حکمی در اینجا که مفتاح و کلید حل این معما بود، علم خدای متعال بود. خدای متعال به علم خودش میدانه هر بنده ای را که خلق کرده، میدانه این بنده چه مسیری را، چه سرنوشتی را به صورت فطری کدام یکی از حالات ایمان و کفر را اختیار میکنه. آیا کفر این بنده کفر ذاتی هست یا ایمان این بنده ایمان ذاتی هست؟ خدا مثل بنده ها، مثل مخلوقات احتیاج به تجربه نداره. تجربه را شخص جاهل میکنه. شخصی که علم داره، شخصی که علم مطلق داره، تجربه نمیکنه. بر اساس علم خودش شرایط را مقدر میکنه. و اینجا مقدر کردن بر اساس علم منافات با اختیار بنده نداره. اینجا مفصل بزرگوار علی الله مقامه توضیح فرمودن، از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه تحقیق کردیم، رسیدیم به مسئله علم خدا که خدا میدانه مثلا هر رضوان الله علی کفرش کفر عرضی بوده و کفر ذاتی نبوده. ما نمیدانستیم، برای همین هر را عمر بیشتر داد، مهلت بیشتر داد تا این عرض او از او برطرف بشه. ما خبر نداشتیم. خدای متعال می دانست شخصی مثل ابوالخطاب لعنت الله علیه ایمان او و علم او یک ایمان ذاتی نبوده، ایمان عرضی بوده. ابوالخطاب را عمر بیشتر داد، مهلت بیشتر داد تا این حد از عرض از او خارج بشه و اون حد ذاتیتش معلوم بشه. در اینجا مسئله علم خدا بزرگوار علی الله مقامه در یک فصل جداگانه مسئله را تحقیق فرمودن، علم خدای متعال. در تحقیق علم خدای متعال ابتدا سه نوع وجود را بیان فرمودن. فرمودن سه نوع وجود داریم: یک وجود مقید داریم، یک وجود مطلق داریم و یک وجود حق داریم. و معنای حادث و قدیم را هم توضیح فرمودن. حادث یعنی اون موجودی که مستقل به نفس نباشه، محتاج به غیر باشه، به این میگن حادث. قدیم یعنی اون موجودی، اون وجودی که مستقل به نفس باشه و محتاج به غیر نباشه، این میشه معنای قدیم. پس حادث و قدیم فراتر از بحث زمان بررسی میشه. تا به حال ما حادث و قدیم را در دل زمان بررسی میکردیم، فرع بر زمان بررسی میکردیم، اما در این تعریف حادث و قدیم را ما فراتر از شاخصه زمان بررسی میکنیم. چون فرمودن که اشاره فرمودن از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام تحقیق کردیم، بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام و بنابر دلیل عقل زمان هم مخلوق خداست. زمان مخلوق خداست و هرچه مخلوق خداست، خدای متعال هر مخلوقی را به مشیت خودش آفریده. ما جواهری داریم فوق زمان، جواهری داریم فوق زمان. پس وقتی که بررسی میکنیم، وقتی که وجود را بررسی میکنیم، مباحث را بررسی میکنیم، برای اینکه بررسی ما یک بررسی جامع باشه بایستی که از بحث زمان خارج بشیم. همین بزرگوار علی الله مقام فرمودن تا به حال توحیدی که مردم ثابت میکردن توحید عامه، توحیدی بود که در دل زمان بررسی می شد. خدایی که مردم برش اعتقاد می کنن و معتقد هستن، خدایی هست که اون خدا در دل زمان و در فرع بر زمان و محکوم بر زمان اعتقاد می شه. فرمودن مردم وقتی می خوان تصور کنن خلقت را، تصور می کنن یک فضای خالی را و خدا را مثل یک شخصی که محیط بر این فضای خالی هست، یک وقتی تنها هست و یک وقتی شروع میکنه به آفریدن و به آفرینش کردن، یعنی خدا را محکوم به زمان تصور میکنه. و این بزرگترین خلل و آسیب در توحید خداست، از بزرگترین خللها و آسیبهای در توحید خداست. پس ابتدا در بررسی حادث و قدیم بایستی که ما به فوق زمان بررسی کنیم. به فوق زمان بررسی کردن قدیم میشه موجودی وجودی که مستقل به نفس باشه، حادث میشه وجودی که محتاج به غیر باشه. و اینا مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان حتی من و شمایی که جوهر انسان از آدم انسانی آفریده شدیم، جوهر انسانی هستیم، من و شما هم از عالم زمان و از شاخصه زمان مجرد هستیم. عالم ما و جوهر ما فوق زمانه. و می‌فرماد نمونه بسیار واضحش و بسیار آسانش در خیال کردن‌های ما و در رؤیاهای ما هست، در خواب‌هایی که مشاهده می‌کنیم و در تصورات ما هست. وقتی تصور میکنیم گذشته را و آینده را، وقتی در عالم رؤیا مشاهده میکنیم گذشته را و آینده را، ما در فوق زمان و مجرد از زمان و بالاتر از زمان مشاهده میکنیم. برای رسیدن به سال بعدی که در عالم رؤیا میبینم، اون خوابی که حضرت یوسف علیه السلام تعبیر کرد برای عزیز مصر که ماد سالهای متمادی بعد بود، وقتی عزیز مصر اون خوابها را دید، اون خواب را رفت تعریف کرد و تعبیرش را خواست، در خواب 7 سال منتظر نماند، 14 سال منتظر نماند که 7 سال بعد و 14 سال بعد را در خواب ببینه، بلکه محیط بر زمان و فوق بر زمان آینده را مشاهده کرد و یوسف علیه السلام فوق بر زمان آینده را برای او تعبیر کرد و تشریح فرمود. پس من و شمای انسان هم فوق بر زمان هستیم، مجرد از زمان هستیم. این شد تعریف وجود حادث و وجود قدیم. بعد بزرگوار علی الله مقام سنا وجود تعریف فرمودن، برخلاف تعریف فلاسفه که وجود را تعریف میکنن به واجب الوجود و ممکن الوجود و ممتنع الوجود، و بررسی کردیم در اینجا در این وجودی که اینها تعریف میکنن که چه نقص هایی داره تعریف اینها، چقدر نقص داره و چقدر درش کوتاهی ها و قصور ها و تقصیرات داره. در تعریف کامل و جامع این هست که ما وجود را به این 3 نحو تعریف کنیم. بنابر حکمت اهل بیت علیهم السلام وجود مقید، وجود مطلق و وجود حق. وجود مقید یعنی عالم خلق. عالم خلق چرا بهش میگن مقید؟ چون هرچه که خدا در این عالم خلق می آفرینه مقید به مشیت اللهه، مقید به مشیت هست، به واسطه مشیتش می آفرینه. به تمام موجودات در این عالم که بهش عالم خلق میگیم، بهش میگیم وجود مقید که طبقاتش را مشاهده میکنیم، قبلا تحقیق کردیم، از جمادش، از گیاهش، از حیوانش، از انسانش، از پیغمبرش، از مقامات خلقی محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، اینا همشون وجود مقید هستن. از این وجود بریم بالاتر، وجود بالاتر را میگن وجود مطلق یا مشیت الله. امام صادق صلوات الله علیه چه فرمودن؟ خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت بنفسها. پس یک اشیایی داریم که به مشیت آفریده میشه، یک نوع وجوده. یک خود مشیت را داریم که خودش را به خودش آفریدن، یک وجود دیگره، بهش میگیم وجود مطلق. چرا بهش میگیم وجود مطلق؟ چون در این مشیت هیچ قیدی وجود نداره. اگر در این مشیت یک قیدی وجود داشته باشه، دست خلاق خدا نمیشه. مثالش در خود ما هست، در من و شما هست. من و شما یک قدرت کلی داریم، قدرت داریم بنشینیم، قدرت داریم بایستیم. اگر نشسته و ایستاده ما که ضد هم هستند و نقیض هم هستند، اینقدر با هم دشمن هستند ایستاده و نشسته، به قدری با هم نقیض هستند و ضدیت دارند که ایستاده میگه اگر من بخوام بیام باید نشسته بره، نشستم میگه اگر من بخوام بیام باید ایستاده بره. در قدرت من و شما اگر که قید نشسته باشه، خب اگر قید نشسته باشه نمیتوانه ضد خودش را قدرت بسازه، ضد خودش از این قدرت صادر نمیشه. اگر قدرت مقید به قید نشسته باشه نمیتوانه ضد نشسته را احداث بکنه. پس قدرت وقتی قدرت هست، وقتی مطلق هست که مقید به قید نشسته یا ایستاده نباشه. مشیت هم همینطوره. مشیت وقتی میتوانه بالا و پایین که ضد هم هست را بیافرینه، وقتی میتوانه حرکت و سکون را که ضد هم هست بیافرینه، وقتی میتوانه گرما و سرما را که ضد هم هست بیافرینه، ظلمت را و نور را که ضد هم هست بیافرینه، که مقید به هیچ قیدی نباشه. به مضادته بین الاشیاء حضرت رضا میفرمان صلوات الله علیه، به ضد انداختن، به ضد انداختن در بین اشیاء علما الله ضد له، فهمیدیم که ضدی برای خدا و فعل خدا نیست. پس به مشیت میگیم وجود مطلق، به این عالم خلق میگیم وجود مقید. وجود مقید، من و شما هر کدوم مقید به قید خودمون هستیم، هر کدوم در حد خودمون را واجدیم، بیرون از وجود خودمون را فاقدیم. من و شما مرکب از ماده و صورت هستیم. وجود مقید، وجود بالاتر شد وجود مطلق. فرمودن بزرگوار علی الله مقام، در وجود مطلق هم یک جور ترکیبی، اگرچه خیلی بسیطه، خیلی نازکه، خیلی ظریفه، ولی باز یک جور ترکیبی هم در وجود مطلق ثابت میشه. و این را حضرت صادق فرمودن صلوات الله علیه، خلق الله المشیت بنفسها، مشیت هم مخلوق خداست. خب این ترکیب چجور ثابت میشه؟ فرمودن مشیت، وقتی مشیت هست وجود مطلق هست که مقید نباشه، مطلق باشه مقید نباشه. پس یک اثباتی هست درش که مطلق باشه، یک نفی هست درش که مقید نباشه. پس یک نحو ترکیب داره، این باشه اون نباشه. پس یک صورتی داره که مطلق باشه و مقید نباشه. پس به همین جهت در اینجا ترکیب ثابت میشه، اگرچه خیلی ترکیب ظریف و نازکی هست، وجود مقید و وجود مطلق. در این مجلس انشاءالله میخواییم وجود بالاتر را تحقیق کنیم، وجود حق. پس از پایین به بالا شد وجود مقید، وجود مطلق، و عالی ترین وجود، وجود حق. میفرماد و عمل وجود الحق فلما رأیناه غایت الغایات و نهایت النهایات و عرفنا بساطته و کونه هو هو بلا ترقب و قوت و استعداد، عرفنا انه الحق القائم بنفسه غیر المخلوق، فعرفنا انه حق و خلق لا ثالث بینهما ولا ثالث غیرهما. می‌فرماد اما وجود حق، پس چون دیدیم او را غایت غایات، یعنی انتهای انتهاها، انتهای هرچه انتها باشه، الان مثالش را بزنیم آسان میشه، و نهایت نهایات، و دانستیم بساطتش را، یعنی هیچ ترکیبی در او یافت نمیشه، و کونه هو هو خودش خودشه، اصلا نمیشه بهش اشاره کرد، نمیشه تعریفش کرد، بلا ترقب و قوت و استعداد، هیچ حالت بالقوه، هیچ انتظاری، هیچ استعدادی، اصلا هیچ در او راه نداره، منزه از هر چه که تصور کنیم. عرفنا انه الحق القائم به نفسه، دانستیم که او حق قائم به نفسه هست، یعنی محتاج به غیر نیست، غیر المخلوق، دیگه برش اطلاق مخلوق نمیشه کرد. فعرفنا انه حق و خلق لا ثالث بینهما، این فرمایش امام صلوات الله علیه، یا حق یا خلق، یک حالت سوم نداریم، لا ثالث غیرهما لا ثالث بینهما، یا وجود حق یا حق یا خداست یا خلق خداست، حالا خلق خدا یا مشیت الله یا عالم خلقه، یا خلق خداست یا خداست، دیگه حالت سوم تصور نمیشه. فکل ما سوى الحق خلق، هر چه سوای حق باشه خلقه، و کل خلق من الامکان، و هر خلقی هم از امکان آفریده شده. خب حالا اول مثالش را بزنیم بعد ادامه مطلب را میخوانیم. من زید، مثال در زید، در زید سه تا حالت هست، در زید سه تا حالت هست، دو تاش را تا به حال بررسی کردیم. حالت اول از پایین به بالا، اول ایستاده و نشسته زید هست، وجود مقید، ایستاده یک وجودی هست غیر از نشسته، نشسته وجود دیگر هست غیر از ایستاده، بهش میگیم وجود مقید. وجود بالاتر آیتش در زید، قدرت زید هست، زید به قدرت خودش میتوانه بنشینه، میتوانه بایسته، میتوانه نماز بخونه، میتوانه روزه بگیره، با قدرت خودش افعالش را صادر میکنه، بهش میگیم نمونه و آیت و آیه وجود مطلق در وجود زید. پس وجود مقید شد کارهای زید، وجود مطلق شد قدرت زید. یک وجود دیگر در زید داریم بالاتر از اینها، به چه میگیم؟ میگیم ذات زید. ذات زید بالاتر از قدرت زید و بالاتر از افعال زید. ذات زید، افعال زید و قدرت زید در نزد ذات زید یکسان ایستادن، به افعال نزدیکتر از قدرت یا دورتر از قدرت نیست، قدرت زید و افعال زید همه در نزد زید یکسان ایستادن. زید قدرتش را در مقام قدرت واجده، افعالش را در مقام افعال واجده. آیا این عبارت خیلی عبارت لطیفی است، داخلان فل اشیا لا که دخول شیء فی شیء، خارجان عن الاشیا لا که خروج شیء عن شیء. ذات زید، ذات من زید، اینها رو باید یه مشاهده کرد، نمیخواد خیلی بفهمیم، مشاهده بکنیم آسانتر فهمیده میشه، نمیخواد خیلی درش فکر کنیم، همینقدر مشاهده کنیم معلوم میشه. ذات من زید، ذات من زید نسبت به ایستاده و نشسته من، ذات من زید، ایستاده من مال که هست، مال منه، مال ذات منه، نشسته من مال که هست، مال ذات منه. اگر ذات من زید با یک صورتی از ایستاده و نشسته جدا بشه، اون وقت ایستاده و نشسته را فاقد میشه، پس نمیتوانم بگم که ذات زید خارج از ایستاده و نشسته هست، خارجون عن الاشیا لا که خروج شیء عن شیء. اگر بگم که داخل در اینها هست، آیا ذات من داخل در نشسته هست؟ خب من می ایستم، ذات من سر جاش هست، پس داخل هست ولی داخل نیست، خارج هست ولی خارج نیست، همش باید اینجا اثبات و نفی کرد، ولی مشاهدش خیلی آسانه. پس ذات من زید از تمام نشسته ها و ایستاده ها به نشسته ها و ایستاده های من واجد تره. نحن اقرب الیکم، ما نزدیکتر هستیم به شما، من حبل الورید، خدا از ما به رگ گردن ما نزدیکتر هست، به ما خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره. پس وجود حق وجود حق قدرت را مال وجود حق مال ذات این قدرت، ولی قدرت ذات نیست. قدرت کم میشه ذات سر جای خودش هست، قدرت زیاد میشه ذات سر جای خودش هست. ایستاده و نشسته مال ذاته، ولی ایستاده از بین میره مینشینه، نشسته از بین میره میسته، ذات سر جای خودش هست. به این میگیم وجود حق. اصلا نمیشه بهش اشاره کرد، نمیشه توصیفش کرد، نمیشه عبارتی از او آورد، هیچ کارش نمیشه کرد، فقط میشه مشاهده کرد آیتش را. به این میگیم وجود حق. ذات من و شما آیت وجود حق. اینجا یک نکته داره بزرگوار، دیگه وارد در اون نکته نشده بزرگوار علی الله مقام، داخل در اون نکته نشدن، مرحوم آقای همدانی علی الله مقام میشه. وجود حق هم آیتی از آیات خداست، اگرچه ما در او هیچ نحوه ترکیب و خلقیت نمیبینیم، ولی او به ما گفته که من آیت خدا هستم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. پس وجود حق هم آیت خداست. خدا فوق وجوده، اصلا خدا را نمیشه ازش بیانی آورد، تعبیری از او کرد. پس در اینجا آیت ذات خدا وجود حقه، ذات خداست، ذات خدا هم خودش آیت خداست. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، این شد تعریف وجود حق. اینها را، این سه وجود را در خودمون مشاهده میکنیم. حضرت رضا می فرمان صلوات الله علیه، تمام اینها عبارات احادیث اهل بیت علیه السلامه، تمام اینها هم قابل مشاهده هست، به شرطی که انسان دل بده، انسان بخواد بفهمه. اگر هی خلاصه نخواد بفهمه که سالت داشته باشه نمی فهمه، بهش نمی فهمانن. به شرط اینکه انسان نشاط فهم داشته باشه آسان فهمیدنش. حضرت رضا می فرمان صلوات الله علیه، قیوره تحدید لما سواه، قیور این وجود حق تهدید لما سواه، محدود کردن سوای او هست. یعنی چه؟ یعنی ایستاده به یک صورت از نشسته جدا شده، نشسته به یک صورت از ایستاده جدا شده، ولی وجود حق صورتی نداره که از چیز دیگر جدا شده باشه. ایستاده ذات نیست، نشسته ذات نیست، نشسته از بین میره ذات سر جاش هست، ایستاده از بین میره ذات سر جاش هست، ولی با یک صورتی از ایستاده من نشسته جدا نشده. پس هیچ نحو ترکیبی در این ذات، در این وجود حق دیده نمیشه. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، فإن كان خالقه هو المبدأ الأول فهو المطلوب وإن كان غيره يلزم الشرك. اگر با این دید، با این دیدگاه نگاه کنیم به تمام خلقت، به تمام آفرینش، مشاهده میکنیم آیت حق را در تمام این خلقت، در تمام این آفرینش. یعنی همین جور که بیان میفرمان در یک مثالی مطلب فهمیده بشه، در تمام مطالب، در تمام مقامات مطلب مشاهده میشه، فهمیده میشه. میفرمان بزرگوار در نتیجه گیری ها، اگر که خالقش این مبدأ اول باشه این مطلوبه، و ان کان غیره یلزم الشرک، اگر غیر این وجود حق باشه، غیر این مشیت باشه، اینجا شرک لازم میاد. در جایی که میبینیم اینها را دیگه از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، باید اینها را انشاءالله که خوب در جای خودش شیر فهم بشیم انشاءالله، وقتی میبینیم تمام اشیا را همشون فقیرن، همشون محتاجن، همشون مرکبن، تمام اشیا محتاج و مرکبن. خود من و شما آیت جمادیت، آیت نباتیت، آیت حیوانیت، آیت انسانیت، تمام آیات ملک در من و شما هست و خودمون را داریم مشاهده میکنیم. نبودیم، ما را آفریدن، الان هم هیچ حافظه، هیچ حالتی از حالات خودمون، پیری، جوانی، مریضی، صحت، بنا، فقر، هیچ حالتی از حالات خودمون را حافظش نیستیم. حیات، مرگ، نمیدانیم تا کی زنده هستیم، کی میمیریم. تمام اشیا همینجور فقیر و محتاج، تمام اشیا فقیر و محتاج، و میبینیم یک موجدی را، یک واجدی را تمام این اشیا را آفریده. این همه فقیر، تمام اشیا، کل ملک خدا فقیره. روی این فقرا یک فعل واحد الهی میبینیم و این را مشاهده میکنیم. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه این را برای ما تشریح فرمودن. اگر این مشیت هم، اگر این صانع هم مثل من و شما ترکیب از صورت باشه، صورت و ماده باشه، یعنی تا یک حدی هست و تا حد دیگرش نیست، وقتی که فاقد باشه نمیتوانه بیافرینه. خالق وقتی میتوانه خالق باشه که صورت نداشته باشه، یک صورتی او را از مصنوعات جدا نکرده باشه. پس خالق احده، پس اصلا در خالق تعدد تصور نمیشه. تعدد در کجا تصور میشه؟ وقتی یک صورت یک شیء را از یک شیء دیگر جدا بکنه. صورت چه خاصیت داره؟ میفرماد خاصیت صورت این هست که اون شیء را در حد خودش واجد میکنه و از بیرون خودش فاقد میکنه. چیزی که فاقد باشه خالق نمیتوانه باشه، چون خالق باید فاقد نباشه، باید همه چیز را واجد باشه، پس نباید صورتی داشته باشه. پس داریم احدیت و یکتایی خدا را در ملکش مشاهده میکنیم. بعد میفرماد بزرگوار علالله مقام، عبارات بزرگوار کوتاه کوتاهه ولی توضیح مرحوم آقای همدانی علالله مقامه هست که مغز اینها را میشکافه. میفرماد و هو و مذهب و ثنویه، چقدر اینهایی که به دو خدایی به ثنویت قائل بودن چقدر انسانهای احمقی بودن، چقدر جاهل بودن. دو خدا بودن یعنی چه؟ یعنی یک صورتی باشه این را از اون خدای دیگر جدا کرده باشه، این خودش را واجده، بیرون از خودش را، صورتش را فاقده. تو که فاقد هستی تو چه خدایی هستی؟ تو که صورت داری، ترکیب از صورت و ماده داری، که خودت مرکبی، تو محتاج به ترکیب صورت و ماده هستی، ماده تو محتاج به صورت تو هست، صورت تو هم محتاج به ماده تو هست، پس اصلا هستی مال تو نیست. پس ثنویت یعنی چه؟ یعنی دوتا مخلوقی که اسمش را گذاشته خدا. و من یشاکلهم فجمیع الذوات و صفات و الافعال یکون الله سبحانه خالقه. می فرماد پس جمیع اون چه که در این آدم مشاهده می کنیم، از ذوات، از صفات، از افعال، جمیع اینها خدای سبحانه خالق اینها هست، مشاهده میکنیم. قل الله خالق و کل شی، بگو خداست خالق هر چیزی. و الله خلقکم و ما تعملون، خدا هم شما را آفریده، هم کارهای شما را، هم کارهای ما را آفریده. اگر خدا به ما حول و قوه نده، مگر ما میتوانیم یک فعل از ما جاری بشه؟ چه بسا حضرت امیر میفرماد عرفت ربی به فسخ العزائم و نقض الهمم، چقدر تلاش کردیم یک کاری بشه، دقیقا چپه اون کار، خلاف اون کار شد. چقدر یک روزی بر یک امری مصمم بودیم، فردای اون روز بر ضد اون امر حرکت کردیم، گفتیم خوب شد این کار را انجامش ندادیم. پس خدا از خالق ما و خالق افعال ما. فاذا کان ما سوى الله خلق الله یکون به مشیته. میفرماد پس هر چه که غیر خدا باشه خدای متعال به چه خلق فرموده؟ به مشیتش آفریده. اینم حکمتش هست که خدا هر چه می آفرینه به مشیتش می آفرینه. تا به همین جا را انشاءالله خواندیم، بقیهش در مجلس بعد باشه. چرا به مشیتش می آفرین؟ این را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه باز برای ما توضیح می فرماد. می فرماد اون چیزی که مباشره با یک چیز دیگر میشه باید از یک جنس و از یک سنخ باشن. ذات خدا مجانس و مباشر امور خلقی نیست، بایستی خدا مشیتی آفریده باشه. یعنی دقیقا باید همین جوری که در ما آیاتش را گذاشته، باید قدرتی آفریده باشه که این ایستاده و نشسته بنده به این قدرت باشه، سرشون بسته به این قدرت باشه، ذات منزه از ایستاده و نشسته و منزه از این قدرت هست. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.